ساعت 1 بامداد، اینجا تهران، رادیو نمایش. شنوندگان عزیز و ارجمند، در ادامه برنامه ها قسمت 5 عید پاک در کتاب گویا تقدیم به شما به مدت 21 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
مجموعه داستان عید پاک، ترجمه محسن سلیمانی، گویندگان محمد رضایی، نازنین مهیمنی. صدابردار پرهام پرتو. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. بی‌نام و نشان رالف الیسون. هیچ چیز در دنیا ارزشش بیشتر از سخنرانی من نبود، چون فقط چون این شخصیت‌هایی می‌توانستند درباره نبوغ و استعداد من درست قضاوت کنند. ولی حالا این بی‌تربیت‌های مسخره داشتن تمام آرزوهایم را برباد می‌دادند و همه چیز را خراب می‌کردند. حالا دیگر داشتم خیلی با احتیاط زد و خورد می‌کردم. یک قدم جلو می‌رفتم که مشتی بزنم و بعد با چالاکی بیشتری که داشتم دوباره عقب می‌پریدم. ناگهان ضربه‌ای شانسکی به چانه‌ای زدم که چند بار تلو تلو خورد. یک دفعه یکی با صدای بلند داد زد: تمام پولامو رو پسر گامبوه شرط می‌بندم. این را که شنیدم یک دفعه شل شدم و دستهایم که با آن گارد گرفته بودم وارفت و افتاد. گیج شده بودم و نمیدانستم چه کار کنم. آیا درست بود که بر ضد شرطبندی سفید پوست ها عمل می کردم؟ آیا این فرصت خوبی برای نشان دادن تواضع و اطاعت از آنها نبود؟ ضربه‌ای که به سرم خورد تابی به من داد و چشم راستم مثل جک ماشین که از جایش بیرون بیاید از حدقه بیرون زد و مشکل مرا حل کرد. تمام اطرافم را قرمز رنگ می دیدم. انگار در خواب سقوط می کنم. بدنم سست و بیحال بود و نازک نارنجی مردد بود که کجا فرود بیاید. تا اینکه کف رینگ دیگر طاقت نیاورد و برای اینکه سرم به رینگ بخورد از خود انعطاف نشان داد و کمی فرو رفت. لحظه ای بعد کمی حالم سر جایش آمد. صدای خواباوری داشت محکم می گفت 5 و من همانطور آنجا خوابیده بودم. نیم مست و منگ به لکه های پر رنگ خون خودم که به شکل پروانه در آمده بود و می درخشید و روی کف خاکستری و کثیف رنگ می ریخت نگاه می کردم. وقتی صدا کشیده و با تعنی گفت 10، مرا بلند کردند و کشان کشان روی یک صندلی نشاندند. گیج و منگ روی صندلی نشسته بودم. چشمانم درد می کرد و با هر تپش قلبم باد می کرد و بالا می آمد. در همان حال از خود می پرسیدم که آیا حالا دیگر اجازه می دهند صحبت کنم؟ از دهانم خون می آمد و خونها را در دهانم مزمزه می کردم. ما را به ردیف در امتداد دیوار نگه داشته بودند. بچه ها هیچ کدام به من توجهی نداشتند. به تاتلوک، تبریک و دست درد نکنه می گفتند و مشغول حساب بودند که به هر کدام چقدر می رسد. یکی از بچه ها هنوز از دست ضربه دیدش نالش به هوا بود و زار زار گریه می کرد. به جلو نگاه کردم. خدمتکارها با جاکت های سفیدی که به تن داشتند مشغول کنار بردن رینگ سیار بودند. بعد یک قالی مربع شکل را در جای خالی رینگ انداختند. دور قالی پر از صندلی بود. با خودم گفتم شاید من روی قالی بایستم و سخنرانی کنم. بعد مدیر مدرسه خودمان ما را صدا کرد و گفت بچه ها بیایید اینجا و پولاتون رو بگیرید. ما همگی جلو دویدیم. جایی که مردها روی صندلی‌ها نشسته بودند و پچ پچ کنان می‌خندیدند و خوشوبش می‌کردند و منتظر بودند. حالا همه انگار با ما خوشرفتاری می‌کردند. مدیر گفت: پولا اونجا روی قالیه. به قالی نگاه کردم. روی قالی پر بود از انواع و اقسام سکه‌ها و چندین اسکناس مچاله شده. ولی چیزی که مرا به هیجان می‌آورد تکه‌های فلزی طلا بود که گله به گله اینجا و آنجای قالی ولو شده بود. بچه‌ها، همش مال شماست. هر چی به چنگتون اومد مال خودتونه. مرد موبور و سفید پوستی در حالی که یواشکی به من چشمک می‌زد گفت: راست میگه سیاه سوخته. از هیجان خوشحالی در پوستم نمی گنجیدم. دردم را فراموش کرده بودم. پیش خودم فکر میکردم که تمام اسکناس ها و طلاها مال من خواهد شد. از هر دو دستم استفاده خواهم کرد. بدنم را جلوی آنهایی که نزدیک من هستند میکشانم و جلویشان را سد میکنم تا نتوانند طلاها را بردارند. مدیر گفت: حالا دور قالی حلقه بزنید. هیچ کس دست به چیزی نزنه تا من علامت بدم. یکی گفت: باید نمایش بامزه‌ای باشه. همانطور که به ما گفته بودند دور قالی مربع شکل زانو زدیم. یواش یواش مدیر دست ککومکدارش را بالا آورد و ما هم همانطور با چشمانمان دستش را روی هوا تعقیب می کردیم. یکی از میان جمعیت گفت: اینا رو نگاه کن، انگار میخوان دعا بخونن. بعد مدیر گفت: آماده، حمله. من خیز برداشتم تا سکه زرد رنگی را که روی نقش آبی رنگ قالی افتاده بود بردارم. موقعی که به آن دست زدم از تعجب و درد جیغم به هوا رفت و میخواستم به دیگران که دوروبر من بودند ملحق بشوم. هرچه دیوانوار زور میزدم تا دستم را پس بکشم نمیتوانستم. نیروی تند و داغ بند بند بدنم را میلرزاند و مثل موش آب کشیده مرا تکان تکان میداد. قالیچه به برق وصل بود. موقعی که با تکان شدید عاقبت خودم را خلاص کردم موهای روی سرم سیخ شده بود، عضله‌هایم بالا و پایین می‌پرید و اعصابم از کار افتاده بود. پیچ و تاب می‌خوردم و کج و کوله می‌شدم. ولی دیدم که اینها بچه‌های دیگر را از تک و تا نینداخته. بچه‌ها در حالی که با ترس و لرز و دستپاچگی زورکی این دیوانه‌ها می‌خندیدند، بعضی‌هایشان عقب ایستاده بودند و سکه‌هایی را که بچه‌ها با پیچ و تاب خوردن و از درد بالا و پایین پریدن به دست می آوردند از مخمصه بیرون می بردند. جمعیت تماشاچی مقاومت ما را که می دید بالا سر ما غر می زد و توپ و تشر می آمد. یکی با صدای کلفت توتی مانندش گفت: بردارش کاکاسیا، دوباره بگیرش. من به سرعت سینه خیز دور قالی می گشتم و پولها را بر می داشتم. سعی می کردم دست به پولهای خرد و فلزی نزنم و تنها اسکناس ها و طلاها را بردارم. در حالی که با خنده و وحشت دردهایم را فراموش کرده بودم ناگهان دستم به سرعت به سکه‌ای خورد و رد شد و من با تعجب فهمیدم که بدنم میتواند برق را تحمل کند. چیز عجیب و غریبی بود. یک دفعه مردها شروع کردند به هل دادن ما به بیرون از قالیچه و در همان حال ما زورکی و عین دیوانه ها میخندیدیم و سعی میکردیم که از زیر دستشان فرار کنیم و همانطور دنبال پول ها و اسکناس ها باشیم. همه ایمان خیس بودیم و تلو تلو می‌خوردیم و زورکی سر پا ایستاده بودیم. ناگهان یکی از بچه‌ها به هوا پرت شد و در حالی که این خوک آبی سیرک از خیسی عرق برق می‌زد محکم پایین آمد و روی قالیچه افتاد. پسره فریاد می‌کشید و همانطور به پشت می‌رخصید. آرنج‌هایش را دیوانه‌وار به قالی می‌کوبید که انگار داشت طبل می‌زد. عضله‌هایش مثل عضلات اسبی که از نیش‌های حشرات احساس سوزش کند منقبض می شد. آخر سر وقتی که غلطی زد و از قالی بیرون افتاد صورتش خاکستری رنگ بود و هنگامی که از میان جماعتی که هر هر و کرکر می خندیدند می دوید و می رفت هیچ کس سعی نکرد نگهش دارد. آقای مدیر ما را صدا زد: پولاتونو بردارین، پولای نقد و پر ارزش آمریکایی. و ما حالا هی چنگ می زدیم و می قاپیدیم. خیلی دقت می کردم که این بار زیاد به قالی نزدیک نشوم. موقعی که احساس کردم که بخار داغ مشروب مثل ابر کثیف دارد روی سرم سرازیر می شود دستم را دراز کردم و پایه صندلی را چنگ زدم. روی صندلی یک نفر نشسته بود و من با ناامیدی آن را محکم گرفته بودم. ولش کن کاکاسیا، ولش کن. مردک زور می زد تا مرا هل بدهد. همه صورت ها پایین به طرف من چرخیده بود. بدن من خیس و لزج بود و او هم خیلی مست بود. مرد آقای کلکرد بود. آقای کلکرد صاحب سینماها و تماشاخانه‌های زیادی بود. هر وقت که او مرا به چنگ می‌آورد، من لیز می‌خوردم و از زیر دستش خلاص می‌شدم. کشمکش حسابی بود. من از غالی خیلی بیشتر از یک آدم مست می‌ترسیدم. برای همین همانطور به پایه صندلی چسبیده بودم. برای یک لحظه که سعی کردم آقای کلکرد را به روی غالی بیاندازم، از کار خودم تعجب کردم. این کار آنقدر جسارت می‌خواست که من احساس کردم واقعاً دارم انجامش می‌دهم. سعی می‌کردم که نفهمد می‌خواهم چه کار کنم. موقعی که پایه صندلی را می‌خواستم بپیچانم و واژگون کنم، او در حالی که قهقه می‌زد بلند شد و در حالی که با چشمان سنگین و مرده‌اش مرا نگاه می‌کرد، با خشم لگدی به تخت سینه‌ام زد. پایه صندلی از دستم پرید و روی قالی پرت شدم و غلت خوردم. مثل این بود که روی رخت خوابی از زغال سنگ‌های داغ و نیمسوز غلط می‌زدم. انگار یک قرن گذشت تا اینکه بی‌حس یک جا متوقف شدم. قرنی که از مغز و بند استخوانم گرفته تا نفس‌های ترسناکم سوخت. نفس‌هایم داغ شده بود و به نقطه انفجار رسیده بود. غلط‌های آخر را که می‌زدم با خودم فکر می‌کردم همه چیز در یک چشم به هم زدن تمام خواهد شد. ولی نه. هنوز مردانی آن طرف قالی منتظر بودند. مردها همانطور که به جلوی میزهایشان خم شده بودند، صورتهای سرخشان مثل کسانی که سکته ناقص بکنند پف کرده بود. همین که دیدم انگشتهایشان به طرف من میآید، دوباره مثل توپ فوتبالی که از نوک انگشتان آنها بلغزد و فرار کند، غلط زدم و به روی قالی برگشتم. این بار خوشبختانه با غلطهایی که میزدم، قالی را هم سر میدادم و از جایی که بود به آن طرفتر می بردم. قالی جمع می شد و جرینگ جرینگ سکه ها و طلاهای روی کف سالن بلند شده بود. بچه ها دست به یقه شده بودند و تقلا می کردند که سکه ها را جمع کنند که صدای مدیر بلند شد. خیلی خوب بچه ها، بازی تموم شد. برید لباساتونو بپوشید تا مزدتونو بدن. مثل بشقاب خرد و خاک شیر شده درب و داغون بودم. پشتم انگار که با سیم مفتول شلاق زده باشند. می سوخت. موقعی که لباس می پوشیدم، مدیر به رختکن آمد و به هر کداممان 5 دلار داد. اما به تاتلوک به دلیل اینکه در مسابقه اول شده بود 10 دلار داد. بعد به ما گفت که آنجا را ترک کنیم. به من حتی فرصت نداده بودند سخنرانی کنم. همینطور که بغض توی گلویم گره خورده بود و به درون راهروی تاریک می خزیدم، مدیر مرا نگه داشت و گفت که برگردم. به سالن برگشتم. جایی که مردها داشتند صندلی‌هایشان را عقب می‌کشیدند تا گروه گروه دور هم گپ بزنند. مدیر چند بار روی میز سخنرانی زد تا همه ساکت شوند و بعد گفت: آیان، ما تقریباً یک قسمت مهم برنامه را فراموش کرده بودیم. جدی‌ترین قسمت برنامه آقایون. این پسر به اینجا آورده شده که سخنرانی کنه. سخنرانی که دیروز در موقع فارغ التحصیلیش کرده. جمعیت فریاد زدند: باریکلا، آفرین. به من گفته شده که او باهوشترین پسریه که در گرین‌وود داشتیم. حتی لغتهای قلمبه سلمبهی که اون میدونه بیشتر از یک کتاب لغت جیبیه. همه کف زدند و هل هل کردند. بنابراین آقایون، از شما میخوام که به حرفاش گوش کنیم. موقعی که روبرویشان ایستادم، هنوز هورا و کرکر خنده قطع نشده بود. دهانم خشک بود و تلخ و چشمهایم خلجان داشت. آرام آرام شروع کردم به صحبت، ولی مثل اینکه وضع هنجرم خیلی وخیم بود، چون شنونده ها شروع به فریاد زدن کردند و گفتند: بلندتر، بلندتر. داد زدم: ما نسل جوان کلمات قصار و نغزان رهبر و آموزگار بزرگ را که نخستین بار این سخنان درخشان را گفت ستایش میکنیم. کشتی چند روزی در دریایی گم شد. ناگهان کشتی خودی را دید. بر دکل کشتی گم شده نوشته بود: آب، آب، ما از تشنگی مردیم. کشتی آشنا جواب داد: دلفهایتان را در جایی که هستید به آب بیندازید. فرمانده کشتی گم شده متوجه دستور شد. دلفها را به آب انداخت و سطلها را به همراه آب تازه و گوارا از دهانه رودخانه آمازون بالا کشید. همانند آن کشتی خودی، من با همان لحن به هم نژادهایم که برای بهتر زیستن به سرزمین‌های خارجی چون آفریقا دلخوش کرده‌اند، یا آنهایی که به اشاعه حسن همزیستی با سفیدپوستان جنوبی کم بها می‌دهند، می‌گویم دلوهایتان را همانجا که هستید باب بیندازید تا با همه نژادهایی که ما را احاطه کرده اند به طریقی انسانی دوست باشیم و زندگی کنیم. آنچنان به طور خودکار و با حرارت صحبت می کردم که هنوز نفهمیده بودم که همه دارند صحبت می کنند و می خندند، تا اینکه دهان خشکم از زخمهای قبلی پرخون شد و تقریبا به حالت خفگی افتادم. چند بار سرفه کردم. میخواستم سخنرانیم را متوقف کنم و به طرف یکی از سطل‌های بلند آشغال بروم و آب دهانم را در آن خالی کنم تا راحت بشوم. ولی چند نفری از جمله مدیر مدرسه خودمان سراپا گوش بودند. به همین دلیل آب دهانم را قورت دادم و به سخنرانی ادامه دادم. با وجود اینکه از درد ناراحت بودم، حتی بلندتر هم صحبت کردم. ولی هنوز آنها صحبت می‌کردند و هنوز هر می‌خندیدند. مثل این بود که توی گوشهایشان پنبه فرو کردند. برای همین حالا با حرکات بیشتر و با لحن محکمتری صحبت می کردم. گوشهایم را گرفته بودم و خونهای دهانم را فرو می بردم تا اینکه یک دفعه حالت تهوع به من دست داد و استفراغ کردم. مثل اینکه سخنرانیم می خواست 100 برابر دفعه قبل طول بکشد. ولی حتی نمی توانستم یک لغت را جا بیندازم. همه ی حرف ها باید گفته می شد. هر کدام را که به خاطرم می رسید با کمی اختلاف جزئی سبک سنگین می کردم و تکرار می کردم. هر بار که لغت چند بخشی را می گفتم چند نفری داد می زدند که دوباره آن را تکرار کنم. وقتی من عبارت مسئولیت اجتماعی را به کار بردم داد زدند: چه گفتی بچه؟ مسئولیت اجتماعی. چه؟ مسئولیت. بلندتر. اجتماعی. بلندتر. بلندتر. دوباره بگو. مسئولیت. تمام سالن را داد و بیداد و قهقهه پر کرده بود، تا اینکه در حین قورت دادن یک قلاب خون عبارتی را اشتباهی گفتم، عبارتی که در سرمقاله روزنامه ها به شدت رد می شد و شنیده بودم که اینجا و آنجا مردم به طور خصوصی درباره آن بحث می کنند. اجتماعی. فریادها بلند شد. چه؟ برابری. خنده ها مثل دود در فضایی که یک دفعه ساکت شده بود معلق شد. منگ شده بودم. چشمانم را باز کردم. فریادهای خشمگین تمام سالن را پر کرده بود. مدیر به طرف من یورش برد. از هر طرف فحش بود که نثارم می‌شد. ولی من از این همه داد و فریاد هیچ چیز نمی‌فهمیدم. یک مرد ریزمیزه سیبیلو و متین که ردیف جلو نشسته بود فریاد زد: بچه آروم‌تر بگو ببینم. چی رو آقا؟ همین چیزی رو که الان گفتی. مسئولیت اجتماعی بود آقا. با لحن خشنی گفت: اون حرف قبلی رو که جدی نگفتی ها؟ نه آقا. مطمئنی چیزی رو که راجب برابری گفتی اشتباه کردی؟ آره آقا، داشتم خونای دهنم رو قورت می دادم. خب بهتره که آرومتر صحبت کنی تا بفهمیم چی میگی. منظورم اینه که درست صحبت کن، ولی مواظب باش که هیچ وقت پا تو از گلیمتون طرفتر نذاری. خیلی خب، حالا ادامه بده. ترس برم داشت. میخواستم هرچه زودتر آنجا را ترک کنم. در این حال میخواستم صحبت کنم، ولی از این ترس داشتم که آنها چنگ بزنند و مرا پایین بکشند. در حالی که میگفتم متشکرم آقا، برگشتم به همان جایی که قبلا شروع کرده بودم. ترجیح دادم که همانطور مثل قبل برای آنها ناشناس باقی بمانم. وقتی سخنرانی را تمام کردم، همه برایم کف مرتبی زدند و با احساسات فراوان تشویقم کردند. از دیدن مدیرمان که جلو می آمد و بسته‌ای با زرورق سفید رنگ دستش بود تعجب کردم. مدیر روبروی جمعیت ایستاد و در حالی که با حرکات دست سعی می کرد جمعیت را ساکت کند گفت: آقایان، همانطوری که ملاحظه فرمودید بنده درباره این پسر اغراق نکردم. اون خیلی خوب سخنرانی می کنه و امیدوارم حتما یه روز همجنساش رو به راه صلح و آشتی بکشونه. البته از شما پنهون نیست که این روزها این به خصوص مسئله مهمیه. پسر خیلی خوب و باهوشیه و برای اینکه در راه درستی که داره میره تشویقش کرده باشم، از طرف هیئت مدیره محترم وزارت فرهنگ مایلم که جایزه‌ای که عبارت است از... بعد مکس کرد، زرورق را از دور بسته باز کرد و کیف کوچکی را که از چرم پوست گوساله ساخته شده بود و خیلی براق بود از میان کاغذ زرورق در آورد. از جنس اعلا و درجه یک از فروشگاه شادویتمر هست، به او تقدیم کنم. مکس کرد و بعد گفت: پسر این جایزه رو بگیر و خوب ازش مواظبت کن. اون رو نشان اداره فرهنگ بدون و بهش افتخار کن و همینطور به پیشرفتت ادامه بده. امیدوارم یک روز این کیف پر از نشانهای مهم بشه تا به سرنوشت همجنسات کمک کنه. آنقدر هیجان زده بودم که به سختی میتوانستم تشکر کنم. ناگهان قدری از آب دهانم مثل تناب روی کیف چرمی کوچک افتاد و رویش شکلی مثل قاره کشف نشده درست کرد که زود پاکش کردم. احساس کردم آنقدر مهم شدم که هیچ وقت توی خواب هم نمیدیدم. بازش کن ببین چی توی اونه. با انگشتانی لرزان اطاعت کردم و درش را باز کردم. بوی مطبوع چرم به مشامم خورد. توی کیف یک مدرک رسمی ورود به دانشکده سیاه‌پوست های ایالت خودمان بود. چشمانم پر از اشک شد و با دست پاچگی از در سالن بیرون زدم.
به سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایشه. در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ خوب تماشا کن سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگی که از دریشه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
دنیا سیمایی به دریا جهر آباس هیدم چه بسی در ندین خواب پریشان او جانر آدم فگیره از همه چی جان ایران بوده خوشی و دریای خدایا خدایا خدایا
یک ساعت و 30 دقیقه از امروز چهارشنبه 7 خرداد ماه سپری شد. عزیزان هموطن، ادامه برنامه ها رو پی میگیریم با قسمت 4 نمایش بازگشت به مدت 20 دقیقه.